اهلش پخش میشه. یعنی اینجوری نبوده که صحیفه و امام سجاد میشستن در محافل و مجالس و اینها. بعضی ها میگن خب امام سجاد کار بزرگشون این بود که در اجتماع شروع کردن صحیفه رو مطرح کردن. نه خیلی، صحیفه چیز علنی نبوده به اون صورت، این یک چیز خصوصی بوده و این شرایط برطرف میشه، اون اضطرارها و مسائل از زمان امام صادق سلام الله علیه به بعد صحیفه مقداری مطرح میشه. البته متاسفانه ما با صحیفه آشنایی خیلی نزدیکی نداریم، مرسوم هم نیست، توی فضاهای مذهبی توی جلسات دعا کمتر صحیفه خونده میشه. یکی از چیزهایی که در دعای مکارم الاخلاق هست و در ادعیه صحیفه سجادیه هست که شما در هیچ جای دیگری نخواهید دید، این است که شما در کتب اخلاق اونید یه سری مباحث میکنن در مورد اخلاق فردی، کسی مباحث میکنن اخلاق اجتماعی، اما هیچ کدوم وارد اخلاق ذهنی شما نمیشن. یعنی فکر میکنن که این انسان حالا میخواد این انسان با همین قالب باشه و یه اخلاق خوبی داشته باشه، شما میگن تصوراتی میدن، نظراتی میدن، حالا این انسان در اجتماع میخواد یک سری چیزایی رو داشته باشه، اما اون معادلاتی رو که در درون شما اتفاق میفته بهش خیلی کاری ندارن. این مکارم الاخلاق امام سجاد و سایر دعاها هست و به ویژه حالا فعلا در بحث اخلاق دعای مکارم الاخلاق امام سجاد هست که حتی به اون عالم درون تو، به اون حسای درون تو، اعتقادات درون تو، اون چیدمان درونی تو هم نگاه میکنه و در صدد بهینه کردن اون چیدمان درونی مسائل اخلاق در واقع نفسانی و درون نفسی توست. بقیه دعا هم هر کدوم به جای خودش اگر توفیق پیدا بکنه. ابتدع القدرت الخلق ابتداء و اخترعهم على مشیته اختراعا، خداوند افرادون خلق رو بر مشیت خودش ساخت. تو دوران مدرن خدای بی مشیت دوست داریم. یعنی چی میخوای؟ یعنی خدایی میخوای قدرتش فوق کامپیوتر، فوق بمب اتم، فوق مثلا انرژی برق، فوق انرژی هسته‌ای، فوق همه انرژیایی که شما دارید و حتی مسلمتونه، اگه قدرت اینجوری میخوای ولی در اختیار تو نباید اون مشیت داشته باشی. هر وقت رفتی دعا کردی همه عالم به وفق مراد تو بشه، نه الا این خدای بی خوب نی این همه نماز خوندی اینجوری نشد آقا، داشت که کاسبیست تجارته، رفتی مغازه جنس خریدی، پول دادی جنس خریدی خوب نبوده، اونه که تو میخواستی نبوده. به شما دائم داره دوران مدرن تلقین میکنه که حق با توه. دوران مدرن اسلامی و غیر اسلامیش هم نیست، دوران مدرن ما همه همون محصول اینی، اون پسرند و کاری نداشتی باش، هدف ما جلب رضایت شماست. این القاء دائمی به من و تو شده و واقعا فهمیدیم که مبنای عالم باید رضایت ما باشه. اصلا کی گفته حق با منه؟ این حق از کجا تعریف شده؟ جز اون نظریات اومانیستی که اومد و ثابت کرد حق با ماست. کی گفته که هدف همه عالم رضایت من باید بشه؟ کی گفته رضایت من درست دارم بشه؟ من میخوام اینجا منعدم بشه. خب هدف ما جلب رضایت شماست. توحید یعنی هدف جلب رضایت خداست. در اون دعای عرفه می فرماد که فرض می کنه خدایا متا غد تا تو کی غایب شدی حتی تحتاج الى دلیل یستدل الیک، تا احتیاج به این دلیلی پیدا کنیم که ما بگیم ما به این دلیل خدا هست اینجاست. همه دردمون از توحیده. پیغمبر ما، ائمه ما، این دعای صحیفه سجادیه اینا خیلی عزیزه، اما با امام سجاد آشنا نیستیم. این نویسنده آلمانی خانم ماری شینل، ایشون یه مدتی کار خودشون داشته بود تو ترجمه صحیفه، میگفت من مادرم مریض بود، بیمارستان رفتم، ترجمه هم دستم بود، مشغولم این کارم بودم، کنار تختیمون یک راهبه باسواد مسیحی اونجا بود، خب منم مسیحی بودم، با چه دسته گفتم آره کتاب صحیفه سجاد، کتاب دعای برای مثلا یکی از مسلمین مثلا. خیلی ناراحت شد که ما خودمون همه دعا داریم، رفتی دعای اونا رو ترجمه میکنی؟ آنا دوست داشتم خوب بود. تموم شد، کتاب تموم شد و من این کتاب رو، یه نسخه ترجمه رو، یعنی که به زبان آلمانی ترجمه رو، به اون راهبه هم دادم. برگشت چند وقت بعد دیدم تماس گرفت. این چی بود به من دادی؟ این همون دعای امام سجاد مسلمان هست، حالا یا میگفت شیعه یا مسلمان. و از اون موقعی که تو این دعا رو دادی هیچ مراجعه‌ای به هیچ دعای دیگه نکردم، فقط تمام این مدت یک سالی که بارت ندیدی منو دعای، حالا اون دعا چی بود؟ دعای استقبال از ماه رمضان. تمام مدت با این بودم من، با این دعای استقبال از ماه رمضان. به قول یک آقایی میگفت پس این که میگن زین العابدین فقط نه عبادت کننده مسلمون، هر کسی هر جای عالم عبادت بکنه انگار زینتش امام سجاد ماست.
تو رقم خورد با من بمان تا انتها، مرا رها مکن در این سیاهی خدا، مرا رها مکن ای آشنا بی آشنا، مرا رها مکن با این هوا، عمری نفس کشیدم ای خدا، میمیرم اینجا بی هوا، مرا رها مکن چو کشتی شکسته ای که غرق می شود، به حال خیش ناخدا، مرا رها مکن. رود جاریم مگر تو مقصدم شوی، به دشت های ناکجا، مرا رها مکن، مرا رها مکن چو برگ زرد کوچکی، به زیر پای بادها مرا رها نکن. مگیر مهر خیش را زباغ باغبان، خدای من در این هوا مرا رها مکن. اگر چه عاشق کسی به غیر تو شدم، ولی به جرم این خطا مرا رها مکن.
تا لحظه دیدار.
ماه تمام عشق، ماه تمام عشق، علی.
یا علی، نام تو بردم نه غمی ماند و نه همی، به ابی انت الامی، گویی یا هیچ نه همی به دلم بود نه غمی، به ابی انت الامی.
پیامبر خدا فرمودند علی برطرف کننده غمهای من است.
قلم درست مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
دل قلم درست مولا جان، مست حیدر است مولا جان، دل به مهر تو پابند است علی مدد مولا جان.
تا لحظه دیدار فرصتی است برای بازخوانی برگی از کتاب شریف نهج البلاغه.
از کتاب شریف نهج البلاغه،
بهانه‌ای برای توجه بیشتر به میراث گرانقدر علوی.
بهانه‌ای برای توجه بیشتر به میراث گرانقدر علوی.
تا لحظه دیدار،
تا لحظه دیدار، نوشیدن جرعه های نور است،
نوشیدن جرعه های نور است،
از برکه زلال نهج البلاغه،
از برکه زلال نهج البلاغه.
ای مالک، بدترین وزیران تو آنانند که پیش از تو وزیر اشرار بودند و کسانی که در گناهان ایشان همیاری داشتند، پس به هیچ وجه نباید همراز تو گردند، زیرا آنان یاور گناهکاران و همتای ستم پیشگانند. با پارسایان و صادقان بیامیز، اما آنان را عادت ده که در مدح تو زیاده روی نکنند و تو را به کاری که نکرده ای بی جا نستایند، چرا که زیاده روی در مدح خودپسندی می آورد و آدمی را به غرور نزدیک می گرداند. و چنین مباش که نیکوکار و بزهکار نزد تو برابر باشند، که این کار نیکوکاران را به دل سردی از نیکویی می کشاند و بدان را به بدکاری دلگرم می سازد. و بدان که هیچ چیز در برانگیختن خوشگمانی حاکم به مردم مؤثرتر از آن نیست که به ایشان نیکی کند و هزینه زندگیشان را سبک گرداند و آنان را به کارهایی که وظیفه‌شان نیست وادار نکند. پس سنت شایسته ای را که سران این امت بدان عمل کردند و با آن اتفاق نظر به وجود آمده و کار مردم با آن سامان یافته است برهم مزن و بدعتی مگذار که به سنت ها و شیوه های گذشته لطمه وارد آورد که در نتیجه پاداش نیکو از آن بنیانگذاران سنت نیکو خواهد بود و وبال و گناه سنت چکنی از آن تو. ای مالک، از سپاهیان خیش کسی را زمامدار دیگران کن که به نظر تو در حق خداوند و رسول و امام تو خیرخواه‌ترین و نیز پاک دلترین و بردبارترین باشد، یعنی آن کس که دیر به خشم آید و در برابر عذرخواهی آسان پذیر و با ناتوانان نرم خو و با قوی دستان سخت گیر است. وانگاه با جوان مردان و کسانی که گوهر نیک و خاندان درست کار و پیشینه نیک دارند و نیز با سلحشوران، دلیران، سخاورزان و بزرگواران بپیوند، چرا که آنان مجموعه کرم و شعبه های از نیکی هند و به دلجویی آنان برخیز، همان گونه که پدر و مادر از فرزندان خود دلجویی می کنند. و هرگز به اعتبار توجه به امور مهم آنان از توجه به کارهای جزئی ایشان غفلت مکن، زیرا لطفهای کوچک تو جایگاهی دارد که از آن سود میبرند و الطاف بزرگتر چنان است که از آن بی نیاز نیست.
عبادت بی تولای علی هیچ، عبادت بی تولای علی هیچ، نوای عشق بی نای علی هیچ. اگر عمر 200 نوحت ببخشند تمام عمر منهای علی هیچ.
خبری مرا خانه نشین خانه خدا کرده است، بشنوی چشم و دلت از هر چه تا آمد سیر خواهد شد.
شنیده ای؟
این آمدن و همراه شدن تنها امکان هاجر است مالک. افتخار میکنم که همدم و همنفس و همسفر مردی هستم که عزیزترین یاور عزیز رسول خداست.
اقراق میکنی هاجر؟
دلخور میشوی چنانچه راوی حدیثی باشم از علی که نقل مردم کوچه و بازار است؟
دلخور میشوم؟ من شیدای مرام و بیان علیم. روایت کن هاجر. سبک میشوم.
مالک برای من مثل علی است برای پیامبر.
مالک که بود و چه کرد بماند، ماندم که این لحظه کی هستم و برای علی چه میتوانم بکنم. به زودی مسافر مصرم، مسافر من. آیا ام سفرم خواهی شد؟
پدر، چرا مرگ؟
بر تقدیر سرداران مرگ حرف اول زندگی است. میخواهم با یک اسب و یک شمشیر به مساف دنیایی بروم که به وسوسه هزار شیطان تقدیر خود را عوض کرده است. آمدید و میهمان پریشانیم شدید. رازم را بر محارمم فاش کردم. قدرتمند باشید تا همه مالک را به شما نشان بدهم. من امشب فقط یک قطره از اشک‌های علی بودم. ای مالک، فرماندار مصر باید بر نفس خود بخیل باشد و پیوسته به شمشیر شوک او را مغلوب سازد، زیرا افریت نفس آتشی است خاموش نشدنی. مالک، مبادا از بخشش دریغ ورزی و از کیفر دادن شاد شوی. مالک، از رعیت کسی را بیش از همه دور و دشمن داشته باش که بر فاش کردن زشتی های مردم اصرار دارد، زیرا مردم را عیب ها و زشتی هایی است که برای پوشاندن آنها حاکم سزاوارتر از هر کس است. تا می توانی زشتی را بپوشان که خداوند بپوشاند زشتی تو را.
تا لحظه دیدار.
خیلی فضلای خدا هست که انسان نگاه نکرده، شک نکرده، داده خدا بهش اما نگاه نکرده، درک نکرده. خیلی چیزا ما از خدا میخوایم که مال درک نکردن مونه، یعنی این دعا که میکنیم درک میکنیم، او داده جلو ما نمیدونه. دعا که میکنیم خدا بده بده، یعنی درکشو بده، داده توتان تو جیبته، این برماره نمیدانه. انسان نمیدانه، نمیدانه این دعاها که شب نصف شب میکنی، سر جانماز تقاضا میکنی، نشونت میده برنده خدا جلوتن تو دوستان اهل بیت گذاشته. لذا بی خود نمیفرمن دعا جلوترش اجابت شده. کسی رو که دعا دادن اجابت دادن، یعنی جلو ما گذاشتیم.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
روزهای پرسر و صدا در باشگاه رادیویی.
بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو آماده دریافت گزارش های ورزشی
با صدای شماست.
آثار خود را به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir ارسال کنید.
بخش مردمی جشنواره بین المللی رادیو.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. از یکایی که شما گرامیان التماس دعا داریم و آرزو می‌کنیم طاعات و عبادات شما مؤمنان نمازگزار مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره ان شاء الله. در خدمت شما خوبان هستیم. بخش دوم برنامه‌های رادیو گفتگو رو می‌شنوید تا ساعت 22 با شما گرامیان خواهیم بود. سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 27861035، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما دوستان عزیز شنونده است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرانقدره. خدمتون عرض کنم به ساعت 18:25 رسیدیم. میان برنامه نگاه نو تقدیم به شما میشه. انتخاب هوشمندانه، انتخاب نام صحیح برای فرزندان.
نگاه نو.
توی زندگی هر کس انتخاب‌هایی داره. انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدمو به کلی تغییر بده. ما می‌خوایم از انتخاب‌های کوچک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
برای فرزندان خود چه اسمی انتخاب کنیم؟ میگن اسم یا همون نام یکی از نمودارهای شخصیت و استقلال فرده.
آقا جاوید پسر خودمه.
آقا چی؟
جاوید اسم بزرگ خاندان پیرزاده.
پسر من اسمش هایدنه.
چی چیه؟
میگن اسم بچه تو آیندهش خیلی تأثیر داره. برای همین منم هایدنه انتخاب کردم که هم خیلی شیکه، هم بالاخره یه موزیسیانی چیزی میشه دیگه.
خانم راست میگن. اسم من کمال‌الملکه. میبینین که نقاشم شدم.
حتی باخ بهتر نیست؟ یا اینشتین؟ فیثاغورس چطوره؟ ابو ریحان بیرونی؟
ونگوگ هم بد نیستا؟ یا حداقل یه گوگن؟
فیثاغورس بهتر نیست؟ یا نیوتن هم خوبه ها؟
من با نیوتن موافقم. اسحاق، اسی صداش میزن.
هایدن.
نه دیگه تتا، اسم خوبی نیست. اما جاوید، ماندگار، همیشگی، خیلی اسم پر ابهتیه. آقا جون هم دلش شاد میشه.
روح کنجکاو انسان بالاخره او رو به اندیشیدن درباره نام و وجه تسمیهش وادار میکنه. راستی اگر فردی با معنی اسمش آشنا بشه و با شناخت برخی از چهرهایی که والدین با علاقه شخصی به این اشخاص نامشون رو برای فرزندشون انتخاب کردن، چه احساسی نسبت به پدر و مادرش پیدا میکنه؟
انتخاب اسم کار بسیار مهمی است. از سیره اهل بیت علیهم السلام برمیاد که حساسیت ویژه‌ای داشتن در انتخاب اسم برای فرزندانشون. وقتی که امام مجتبی علیه السلام به دنیا اومد، حضرت زهرا به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که ما چه اسم براش انتخاب کنیم. فرمود که من بر جدش پیغمبر سبقت نمیگیرم، اسمشو به پیغمبر واگذار میکنم. اومدن خدمت پیغمبر، پیغمبر فرمود من هم بر خدا سبقت نمیگیرم، اسم گذاری این کودک رو به خدا واگذار میکنیم. جبرئیل نازل شد و گفت که خداوند به شما سلام میرسونه، تهنیت میگه و میفرماید که مقام و منزلت علی بن ابی طالب نسبت به شما مقام و منزلت هارون نسبت به موسی است. شما اسم این فرزند رو بذار اسم پسر بزرگ هارون که اسمش شبر بود. پیامبر فرمود خب اسم زبان من عربیه، این شبر کلمه عبریه. جبرئیل گفت که به عربی میشه حسن، اسمش بذار حسن. هم امام حسن، هم امام حسین، هم زینب سلام الله علیها، اینا رو میبینید که پیامبر نامگذاری کرده. پیامبر هم با وحی الهی نامگذاری کرده، اینقدر حساسیت داشته. در روایت هم داریم که از حقوق فرزند به گردن پدر و مادر اینه که نام خوب براش انتخاب بکنن. حق الولد علی الوالد، نسل حدیث از مولای متقیان امیر المومنین که فرمودن حق الولد علی الوالد ای حسن اسمه و ای حسن تربیته و ای علمه القرآن. سه تا حق بزرگ فرزند به گردن پدر و مادر داره: یک، اسم خوب براش انتخاب بکنه، دو، خوب تربیتش کنه، و سه، قرآن رو بهش آموزش بده. تو بعضی از روایات داریم که یعلمه السباحه، شنا رو بهش یاد بده.
معمولا نام‌های غریب و کم کاربرد بیشتر در معرض پرسش و کنجکاوی دیگران قرار می‌گیرد. انتخاب نام مناسب برای فرزندان شناسنامه فرهنگی اعتقادی پدر مادر هاست. نام نیکوی فرزند گواه سلیقه سالم خانواده